بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نبودی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
وقت شما بخیر. شما شنونده رادیو تهران FM 94 AM 1332 هستید، اما از پخش رادیو تهران همراه ما به میدان پاستور بیاین.
به نام خدا. سلام، اینجا میدان پاستور، ویژه برنامه رادیو تهران درباره 14 انتخابات ریاست جمهوری. این دومین برنامه‌ایه که با شما همراهیم و موضوع این برنامه اقتصاد و سیاسته. من روح‌الله طالبی و نوید رضا موسوی، امیررضا خواجه‌وند، فاطمه ملکی، هانیه دارایی و ریحان صادقی با شما هستیم. ممنون که ما رو می‌شنوید.
به نام خدا، ریحان صادقی هستم. خوشحالم که در دومین قسمت از برنامه میدان پاستور شنوای کلام من هستید. در این قسمت میخواییم از سیاست و اقتصاد صحبت بکنیم. خب چیزی که در این قسمت میخواییم بهش بپردازیم این هستش که برخی از دولت‌ها قیمت‌های آزاد رو مد نظر خودشون برای سیاست‌های اقتصادی قرار میدن و مردم رو با خودشون همراه میکنن، اما بعضی از دولت‌ها ترجیح میدن قیمت‌های یارانه‌ای رو پیش بگیرن. کدوم یکی از این موارد اولویت مردم باشه بهتره و مطالبه مردم قرار بگیره مطلوب‌تر خواهد بود؟ میخوام بچه‌ها رو به چالش بکشم. نظر شما راجع به این موضوع چیه؟
خانم دارایی، شما نظرتون رو بفرمایید.
یه مسئله خیلی مهمی که وجود داره این که مخاطب اقتصاد ما اگر مردم هستن، ما چه تصور و ذهنیتی از این مردم داریم. یعنی نگاه دولت مردان یا نگاه افرادی که کاندیدای ریاست جمهوری شدن نسبت به مردم چیه، و حتی نگاه مردم به خودشون برای مطالبه گری چیه. آیا مردم کسانی هستن که باید بشینن و خدماتی دریافت بکنن و مصرف کننده باشن و از اصطلاح دولت خدمتگزار این برداشت رو بکنن که باید بهشون همواره خدماتی بشه، یا اگر به چرخش گفتمانی که توی صحبت‌های چند سال اخیر حضرت آقا هم وجود داره توجه کنیم، میتونیم به این نتیجه برسیم که حرف از یک مشارکت داره زده میشه. یعنی مردم به جای اینکه عنصر منفعل جامعه باشن، باید در امر اقتصاد فعال و پویا باشن، به میدان بیان و کنشگری بکنن. اینکه تصور اون کسی که میخواد رئیس جمهور آینده ایران باشه از اینکه چگونه مردم مشارکت بکنن و چه طرحی برای نحوه مشارکت مردم در اقتصاد داشته باشه خیلی مسئله مهمیه برای بررسی مسئله اقتصاد و سیاست.
قرار نبود بسیاری از شما مردم نگران گذران زندگی خود باشید.
آیا مسئله جدی امروز مردم مسئله تورم گرانی هاست؟ امسال تورم رکورد زنی کرد، به 50% رسید. تقریبا توی 70-80 سال گذشته بی نظیر هست.
با همه این فشارهای اقتصادی که امروز وجود داره و همه تحریم‌هایی که بر ما هست، در یک برنامه 5 ساله قادر هست اقتصاد رو در این کشور به ثبات برسونه. وقتی حرف از ثبات میزنن یعنی اینکه به جایی برسیم که هر روز شما شاهد گرانی های غیر منطقی نباشید.
خیلی ممنون. فکر میکنم مردم نقطه شروع خوبی بود برای بحث، ولی یک واقعیتی که وجود داره و همه ما هم احتمالاً باهاش روبرو بودیم اینه که وقتی که یک نامزد ریاست جمهوری یا حتی یک رئیس جمهور از مردم صحبت میکنه، ما میتونیم یک تفاوتی رو ببینیم توی نگرش هایی که وجود داشته و تجربهش رو داریم. برخی از افراد وقتی که میگن مردم، منظورشون طبقه مثلا متوسط، حالا رو به پایین یا حالا به اصطلاح قشر ضعیف، حتی گاهی یک فردی وقتی که میگه مردم، منظورش متوسط رو به بالا و قشر ثروتمنده و اصلا سیاست‌های اقتصادیش رو هم و سیاست‌های اقتصادی دولتش رو هم طبق همین مسئله پیش میبره. میخوام از بچه‌ها خواهش بکنم که حتما به این نکته توجه داشته باشیم و اگر حالا مصادیق و نکاتی هم در مورد این مسئله تفاوت نگاه خود فرد رئیس جمهور و کابینش و افرادی که سیاستگزار هستن به مردم هم یک توجهی بکنیم. آقای موسوی بفرمایید.
یه توضیح اول راجع به همین واژه مردم بدم. واژه مردم یک واژه عامه و هیچ مصداق عملی نمیتونیم ازش بگیریم. در یک بحث حالا علمی یا تئوریک ما از کلمه مردم گذر میکنیم، میگیم طیف و دهک تعریف میکنیم. مثلا من یک رئیس جمهور میاد میگه که ما سیاستگذاری مالیاتی جدیدی داریم که با افزایش نرخ مالیات ها رفاه بیشتری رو برای مردم میاریم. خب این مردمی که داره ازش صحبت میکنه هم شامل مردم دهک دهن هم شامل دهک یک و دو هن. خب این در این سیاست مالیاتی ما داریم از دهک ده میگیریم به دهک یک و دو تزریق میکنیم. اتفاقی که میفته اینه شاید این نوع سیاست اصلا به صلاح و منافع دهک ده نباشه، ولی اینجا ما لفظ مردم استفاده میکنیم. تو این مردمی که استفاده ما کردیم دهک یک و دو حضور دارن ولی دهک ده حضور نداره. برای همینه که ما باید مصداق تعیین کنیم و نباید صرفا از واژه مردم استفاده کنیم. این مسئله رو در مناظرات انتخاباتی هم در نظر داشته باشید که صرف واژه مردم نمیتونه اون کاری که میخواد برای اون مردم، برای اون قشر انجام بشه رو توجیه کنه و باید دقیقا نوع دهک و طیف مشخص بشه. یه توضیح بدم. از اول انقلاب چالش‌های زیادی سر ساختار اقتصادی کشور داشتیم. اصولا جریان چپ سنتی که حالا در انقلاب هم حضور داشتن، اینا به شدت به اقتصاد دولتی معتقد بودن و حتی در طول انقلاب برخی از بانک‌هایی که حالا خصوصی بودن یا حتی مش سرمایه داری داشتن همون اول بسته شدن و برخوردهای جدی هم صورت گرفت با اینا. از همون سال 57 این سوال شد که شاکل اقتصادی ما به چه صورت باید باشه، حالا متناسب با دولت ها، چه دولت بنی صدر در اول انقلاب که حالا یک سیاست اقتصاد دولتی در پیش گرفت، چه دولت های بعدی، هر کدوم متناسب با تفکرات خودشون من یک ساختار اقتصادی تعریف کردن. در دهه 60 ما با اقتصاد دولتی طرف بودیم، اقتصادی که اقتصاد جنگی بود و مجبور بود به حداقل ها کفایت کنه و
کوپنی متاثر از اون اختزاعات جنگ،
بله، و تبدیل به یک اقتصاد کوپنی شد. البته این مسئله رو هم بگم لزوما به جنگ مربوط نبود، این به تفکرات خود حالا اون مقاماتی که دولت رو در دست داشتن برمیگشت و عملا بودجه کشور به صورت بسته‌ای تخصیص پیدا می‌کرد به جای مختلف و کلا بازار آزاد رو محدود کردیم. گفتید جنگ، بله جنگ هم بود و طبیعتاً ذات جنگ شما رو به سمت یک اقتصاد دولتی و کوپنی هدایت میکنه، ولی این مسئله بیشتر از این که به جنگ برگرده به تفکر اقتصادی خود نخست وزیر برمیگشت و خط و مشی که نخست وزیر برای اداره کشور در نظر گرفته بود یک اقتصاد دولتی بود و یک سری عقب ماندگی هایی را در کشور به وجود آورد، علل خصوص در بخش توسعه که همین مسئله فضای گسترده ای رو به دولت بعدی که دولت‌های هاشمی بود داد تا سیاست های توسعه رو بتونه اجرا کنه و اتفاقا مردم و جامعه نخبگانی هم با این مسئله به شدت همراهی کردن. یعنی به قول معروف از اون فضای بسته ای که اقتصاد دولتی درست کرده بود که حالا جلوی پیشرفت بسیاری از شرکت‌ها رو گرفته بود، دولت بعدی که اومد دقیقاً رفت سراغ کلید واژه توسعه و حالا اقتصاد بازار آزاد تو کشور رشد کرد و اصل 44 هم از همون موقع اجرای شدنش مطرح شد. هرچند ضعف‌های زیادی مشاهده شد، علی‌خصوص اینکه خود دولت در درون ساختار خودش چندان با این مسئله همراهی نمی‌کرد و حتی میشه گفت به جایی که از قواعد اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار آزاد تبعیت کنه، خودش توی خیلی از جاها شروع میکرد که یک سازوکار دولتی در پیش بگیره، ولی به طور کلی ریل کشور به سمت یک اقتصاد باز و اقتصاد سرمایه‌داری رفت و حالا برخی معتقدن که یک بورژوای اقتصادی شکل گرفت، برخی هم معتقدن که این ریل گذاری برای توسعه ملی شد. درسته که به قول معروف اصل 44 وارد فاز اجرایی شد و سری سیاست‌های توسعه در پیش گرفته شد، ولی بخش قابل توجهی از درک‌های کم درآمد و حالا اون طیف محروم جامعه که حالا توان اقتصادی چندانی نداشت، عملاً در این سازوکار تبدیل به برده اون قشر پردرآمد شد و این قشر بورژوا کاملاً سیطره خودشو بر اون قشری که کم درآمدتر بودن یا آموزش کمتری دیده بودن تحمیل کرد. و از اونجا به بعد عملاً ما شاهد این بودیم که هر چقدر این فرآیند توسعه بیشتر ادامه پیدا می‌کرد، یک بی‌عدالتی رو با خودش همراه داشت و هر چقدر که سفره کارخونه‌ها بزرگتر می‌شد، سفره کارگرانش کوچیک‌تر می‌شد. و این مسئله تعارض جدی رو در حوزه اقتصاد تو کشور رقم زد.
ممنون آقای موسوی، سپاس که با میدان پاستور همراهید. ما در میدان پاستور هستیم و داریم درباره سیاست‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری صحبت می‌کنیم. دوستان تاریخچه‌ای در مورد رویکردهای متفاوت به مسائل اقتصادی گفتن و الان می‌خوایم یک کم جزئی‌تر و مصداقی‌تر صحبت بکنیم.
میشه من یه سوال پرسم که
بفرمایید؟
فکر می‌کنم خط بحث رو تعیین بکنه.
صدای خانم صادقی رو می‌شنوید.
سوال خیلی خوبی که اینجا میشه مطرح بشه اینه که خب ما صحبت کردیم از بازارهای آزاد و دولت‌هایی که سیاست‌های یارانه‌ای رو پیش گرفتن. سوالم اینه وقتی یک داوطلب ریاست جمهوری، یک نامزد ریاست جمهوری میاد و یک سری وعده‌هایی رو میده و از کلمه‌ای مثل ساده زیستی، مثل حیات ساده، زندگی ساده صحبت می‌کنه، آیا لزوماً توی زندگیش این ساده زیستی باید به چشم بخوره؟ یعنی من دارم پیش خودم تحلیل میکنم که این شخص مناسب این هستش که بخواد رئیس جمهور من بشه. این ساده زیستیه چقدر باید در امور روزمره و شکل زندگی این فرد به چشم بیاد؟ اصلا آیا باید اولویت من باشه یا اینکه نه بیام و سیاست‌های آزاد رو مد نظر خودم قرار بدم؟ با توجه به اینکه بچه‌ها یک سری توضیحات دادن در رابطه با سیاست‌های آزاد، مخالفت‌هایی که شده و روند تاریخی که داشته، میخوام بدونم این سیر تاریخی که ما داشتیم تجربه ثابت کرده که کدوم از اینها موفقیت آمیزتر بوده نسبت به اون یکی، که من حداقل بتونم یک معیار داشته باشم رئیس جمهورم رو با استفاده از وعده های اقتصادی که میده با اون بسنجم.
خیلی نکته مهمیه. من این سوالو شاید به یک شکل دیگه هم بپرسم. مثلا اینکه ما میگیم یا یک فردی به عنوان حالا نامزد انتخابات ریاست جمهوری یا داوطلب میاد میگه مثلا من فرد ساده زیستی ام، یا یک جریان خودش رو منتسب میکنه به ساده زیستی، این ساده زیستی متضمن سیاست های اقتصادی خاصی هم هست؟
چقدر قابلیت اعمال داره؟
آره، چقدر امکان داره؟
مردم عامه و قشرهای مختلفی که وجود داره. خب بله، ما قشرهایی داریم که به شدت ساده زیست هستن و اصلا بنای زندگیشون از همون ابتدا همین بوده. اما آیا شما میتونید از یک دکتری که در حالا کابینه هیئت دولت هستش توقع داشته باشید وقتی داره با یک ماشین لوکس وارد ساختمان مجلس میشه و برای سخنرانی حاضر میشه، حالا یا برای استیضاح یا برای ارائه لایحه یا هر چیز دیگه، آیا شما میتونید از همون شخص توقع داشته باشید که اون هم لزوماً با همین چارچوب‌ها و معیارهایی که در هنگام کاندیداتوری خودتون به عنوان وعده اعلام کردید، اون هم میتونه ازش توقع بره که این کار رو انجام بده؟ چقدر قابلیت تطبیق داره این هیئت کابینه؟
یکم درباره این گفتگو بکنیم
در رابطه با این مسئله و اون چالشی که بین اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار آزاد. ببین اگه بخوایم به صورت خوب و اینکه آقا کارآمدی صحبت کنیم، یه وقتی نه به عنوان چیزی که مؤثره و نه خاص مردمه. خب در یک دوره یکی از رئیس جمهورای ما اومد بحث همین ساده زیستی، مبارزه با فساد، بحث نمیدونم طبقه اشرافی و انداخت وسط، اقتصاد رو به سمت اقتصاد یارانه‌ای برد و ساخت اکسای مسکن مهر بود. خب این در کوتاه مدت جواب داد، ولی خب اونطوری که تجربه نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورها نشون داده، شاید این نوع نگرش اقتصاد در کوتاه مدت جوابگو باشه، ولی در بلند مدت آسیبزا بوده و مردم رو به صورت یک تنبلی اقتصادی برده جلو. ببینید تو دنیا امروز بحث اصلی چیه؟ پیشرفته. وقتی میگیم پیشرفت، ببینید ما درست اقشاری داریم که مثلا در قشر پایین هستن، ساده زیستن، ولی بحث اینه که اونا واقعا میخوان یا اختزاعتشونه که الان ساده زیستی دارن پیش میگیرن. خب قاعدتا اونها میخوان پیشرفت کنن و بیان بشن جزء دهکای بالای جامعه، ولی خب از طرف این اقتصاد ساده زیستی، این که مثلا طرف یک خونه 60 متری داشته باشه، یک ماشین ساده داشته باشه، بحث اینه که چه تأثیر خاصی مثلا میتونه رو بهبود اقتصادی زندگی من بذاره. اینکه مثلا طرف خونه اون ساده است، مثلا برای من اجاره میشه که من بتونم اجاره رو مثلا سر ماه بدم یا پیشرفت اقتصادی کنم. لذا تجربه‌ای که حالا تو این سالها داشتیم، اقتصاد بازاری و اقتصاد یارانی، شاید در کوتاه مدت جوابگو بوده و یک سری طرفدارایی برای خودش جذب کرده، ولی در بلند مدت جز تورم و یک نوع سکون اقتصادی نتیجه دیگه ای نداشته و باعث پیشرفت نشده و ما یک نوع درونزایی اقتصادمون رو از دست دادیم و مردم به فکر این نیفتادن که آره آقا ما نیاز داریم کارخونه هامون بیشتر تولید کنن و به سمت توسعه بریم. صرفا این که آقا ما یک مبلغی دستمون باشه هر ماه و بتونیم با اون امرار معاش کنیم کافیه. خب این یه جوری فلج میکنه اقتصاد مملکت
و اصلا یه نگاه کوتاه مدت دیگه،
کاملا یک نگاه کوتاه مدت.
یک تصویری ما مثلا از رئیس جمهور میسازیم، رئیس جمهوری که حالا مثلا تو یک خونه متوسط داره زندگی میکنه و خیلی خودمونی و خیلی حالا نمیخوایم بگیم در ریاضت اقتصادی، ولی در یک فضای متوسط داره زندگی میکنه، اما نمیایم توجه بکنیم که خب باشه این رئیس جمهور زندگی شخصی زیست ساده ای داره، ولی آیا سیاست های اقتصادیش هم کمک میکنه به افرادی که چنین زیستی دارن یا نه؟ آقای موسوی شما نظری داشتین؟
یه توضیح من بدم. این که میگن رئیس جمهور باید ساده زیست باشه، بیشتر از این که منتسب به اموالش باشه به سبک زندگیش برمیگرده. مستظر باشید اقتصاد بالا و پایین داره و با هر بالا و پایین شدن آمارای اقتصادی زندگی مردم عملا بالا و پایین میشه. نکته ای که هست اینه که مردم دل به کسی میدن که حداقل در سبک زندگی خودش مشابه مردم عمل کنه. یه توضیح ما دادیم راجع به اقتصاد کوپنی و اینکه به خاطر شرایط جنگی اقتصاد کشور دچار تنش شد و مجبور شدیم چه رو کالاها چه رو بس اقتصاد سیاست‌های سنگین دولتی اعمال کنیم. یه ماجرای از شهید رجایی نقل شده که ایشون مهمان داشتن خونه‌اش، فکر می‌کنم تیم خبری بودن در حال مصاحبه با ایشون بودن، که ایشون چون سهمیه عذرخواهی کردن از مهمونش، گفتن ما قند نداریم چون سهمیه قندمون برای این ماه تموم شده. خب این شما فکر کنید چنین مسئله ای برای اون شخصی که در صف کوپن بود که قند بگیره یا اون کالا رو بگیره، این خودش یک دلگرمی بود. این به این معنی نیست که رئیس جمهور من از من جدا شده و یک شخصی و سبک زندگی داره غیر از اون سبک زندگی که من یا خیلی از آدمای دیگه داریم پیش میبریم. یعنی اون شخص دغدغه‌های مشترک من داره. اگه قرار سفره من کوچیک بشه، سفره هممون کوچیک میشه. عدالت وجود داره. حتی اون رئیس جمهور هم شامل من میشه. اگر من قراره پراید تیبا سوار شم، اونم پراید تیبا سوار میشه. اگر من قراره تو خونه 55-60 متری زندگی کنم، اون هم در چنین شرایطی زیست میکنه. موافق پوپولیست نیستم. شاید بهشتی حرفی داشتن که میگفت خب من فلان خودرو رو دارم، به نسبت زمان خودشونم خودروی خوبی بوده. چیکار کنم؟ بیام دروغ بگم به مردم؟ بله، من نمیگم که این بعد بیاید دروغ بگی. حرف من اینه. وقتی که ما بحث ساده زیستی مسئولین رو مطرح میکنیم، همین که طرف بورژوا نباشه، همین که طرف فراتر یه دید بالا به پایین اقتصادی نسبت به منی که گیر اجاره خونمم، منی که گیر تمام قسطامم نداشته باشه، کفایت میکنه. یعنی بیشتر حول سبک زندگی تو هم باشه. برگردیم به بحث سیاست گذاری. فرمودن که در سیاست گذاری یارانه ای این باعث میشه که در کوتاه مدت توفیقاتی داشته باشیم و در بلند مدت به ضرر مردم تمام بشه. یه توضیح من دادم، مردم شامل یک طیف گسترده اجتماعی میشه و طبیعتا یک سیاست گذاری که انجام میشه، اون سیاست گذاری شاید به ضرر یک دهک و به سود چند دهک دیگه باشه و همواره هم منافع جمع مطرح بوده، نه منافع تک تک اعضای جامعه، چون طبیعتا ما نمیتونیم رضایت همه رو جلب کنیم. اتفاقی که افتاد در همون سیاستگذاری های یارانه‌ای و اقتصاد یارانه‌ای این بود، ما در یک رقابت نابرابر قرار داشتیم. یعنی منی که مثلا میگم پدر یا خانواده من از نظر مالی وسع چندانی نداشتن، من محکوم به یک سبک زندگی در فقر و در سختی بودم. خب منی که در فقر و سختی هم، از دولتم تقاضای خدمات دارم. دولت من باید بیاد دست من رو بگیره، کمکم کنه که استحکام پیدا کنم. این حالا سیاست گذاری ها گاهی در قالب آموزشه، یعنی دولت میاد من رو توانمند میکنه که برم یه کارگاه مثلا خیاطی بزنم از این پول در بیارم. گاهی نه، شرط انقدر حاده، این دولت به صورت مستقیم میاد به من کمک میکنه، مشابه کمک هزینه‌ای که خیلی از کشورها به قشر دانشجو یا خیلی از اقشار پرداخت میکنن. این مسئله خیلی دور از ذهن نیست. بله، ما مخالف اینم که کل مردم چشمشون به دست دولت باشه و طبیعتاً هم تبعاتی مثل تورم و اینا داره. ولی حرف من اینه، چون شرایط برابر نیست نمیتونیم اینجا به این بازار آزاد رو تجویز کنیم. چرا؟ چون یه شخصی که از طرف پدرش پشتیبانی میشه، از طرف خانوادهش، از طرف فرهنگ جامعه پشتیبانی میشه و شرایط بسیار بهتری رو داره، نمیتونه بره با اون پسر اون بچه رو مثلا تو اتوروسا با شرایط سختی اومده رقابت کنه. برای همینه که نیازمند این هستیم که دولت یه جا وارد شه به یه سری از اقشار اتفاقا کمک کنه، مخصوصا کمک اقتصادی.
فرمودین خاص مردم اینه، این دقیقاً مساق همون پوپولیست اقتصادیه. شما چجوری میخواین تشخیص بدین که خاص همه مردم اینه که همه ساده زیست بشن، همه پرای سوار بشن؟ شاید یکی از قشی از مردم که کم هم نیستن با توجه به نسل جدید یا به اصطلاح همون نسل زد خودمون، کاملا دغدغه‌شون دغدغه پیشرفت، آقا من میخوام بنز سوار شم، آقا من میخوام غذای مثلا آنچنانی بخورم، حالا برام فرقی نمیکنه رئیس جمهور.
من مردم لفظ عامه، من حالا ما
از خب تو این لفظ عامو داری مفروض در نظر میگیری، یعنی میگی آقا مثلا یه نکته‌ای وجود داره و این مشکل وجود داره و اصلا اون اینه که آقا این که من تیبا سوارشم و رئیس جمهور منم تیبا سوارشه، این به معنی کمک به معیشت منه یا این که نه فقط داغ دل من تازه نمیشه؟ یعنی مسئله اینه که من چجوری تشخیص بدم اون فردی که حالا اصلا ساده زیستم هست، من کاری ندارم، برای من کسی که میخوام برام الان رأی بدم چی مهم باشه؟ تیبا سوار شدن اون مهم باشه یا کمکی که اون فرد اصلا با بنز و لکسوس هم سوار بشه، کمکی که میتونه به اقتصاد معیشتی من بکنه؟ دقیقاً اقتصاد اصخایه میکنم، اقتصاد دولتی و این مدل از اقتصادی جز اتفاقا جز این که آدم پولدارا رو حالا در لفظ عامیانه‌تر پولدارتر کنه و فقیرها رو فقیرترش، هیچ ثمره دیگه ای نداره. مثلا اونی که مثلا ثروتش خیلی زیاده، اگه بازار آزاد ایجاد نکنی اون که ثروتش حفظ میمونه و پولش وارد بازار نمیشه، اشتغال ایجاد نمیکنه. یارانه ای هم اگه بخواد داده بشه، خیلی وقتا دیدیم اقشار حتی پردرآمدن با یک سری ترفندهایی اونا هم یارانه‌شون رو دریافت کردن از دولت. خب این دقیقاً میشه سیاست، این که اونی که پولدارتره پولدار میشه و اونی که فقیره هیچ حرکتش پیشرفتی نداره. یک مسئله ای هم که هست، اتفاقا ما نه تنها به اقتصاد بازار آزاد نیاز داریم، حتی به یک سری تجملات هم نیاز داریم. یک مثالی میزنم، شما فرض کنید یک ماشین لاکچری داری، حالا نیاز داره یک سری آپشن هایی که به اون نصب کنی و خیلی همین آپشن ها گرون باشه. خب این نیاز به یک بستری داره این آپشن ها نصب بشه که این خودش یک نوع اشتغال ایجاد میکنه. ببینید سرمایه اون آدم سرمایه دار که تو دست نخورده میمونه. پس ما باید یک سیاست بازار آزاد ایجاد کنیم که پول اون وارد چرخه بازار بشه و بتونه اشتغال ایجاد کنه برای اقشار پایین‌تر.
چه تضمینی وجود داره یک شخصی که سرمایه داره لزوماً به شخصی که به قول شما فقیره و امکان داره توی اون بازار یارانه‌ای و دولتی فقیرتر بشه؟ چه تضمینی وجود داره که اون بخواد این رو وارد چرخه اقتصادی بکنه و اصطلاحاً به وضعیت معیشت اون رو نقد؟
چاره‌ای نداره، دنیا
کاره. من فقط به شما
تن بده به قواعدی که اون یکی براش وضع می‌کنه.
خب من الان دقیقاً می‌خوام یه انتقادی به شما وارد بکنم، چه تضمینی وجود داره که واسه شما این شکل نباشه؟ ببینید شما دارید میگید که چون وزن نابرابره به همین جهت ما نمیتونیم بدیم دست قشر آزاد، بعد نگاه دولتی و حاکمیتی و حکومتی هم حاصل بشه،
به سمت توانمندسازی اقشاری بریم. خب. که محرومن. حالا این توانمندسازی از آموزش کلان شامل میشه.
بله.
تا یارانه مستقیم دولتی.
خب فکر میکنم که بحث چالشی شده، اگر اجازه بدید ما یک فاصله بگیریم، برگردیم و ادامه بحثو داشته باشیم.
بنده سال اول کاملا تغییر رو مردم ملموس خواهند دید، تولید داخل و صادرات، هر چیزی که در حوزه اقتصاد و مدیریت و در حوزه مسائل مختلف در مقابل تولید برای بخش اقتصاد و سایر بخش ها قرار بگیره باید مانع زدایی شه و هر آن چیزی که به درد رونق این بخش میخوره باید مورد توجه و دقت قرار بگیره.
وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی میشه، کسانی بیان میکنن که امروز دنیا دنیای تعاملات خارجی است، دنیای روابط کشورها با همدیگر است و نمیتوان این رو نادیده گرفت که بدون روابط گسترده با کشورها میتوان مثلا پیشرفت کرد. این حرف بسیار درستی است، اما هیچ تعارضی با اقتصاد مقاومتی نداره.
یه سفره دولت بر خودش پهن کرده، مجلس و قوه قضاییه، یه سفره دیگه بر مردم پهن کرده. راست میگیم سر همون سفره بشینیم که برای مردم پهن کردیم، فرق نمی‌کنه خودمونم بشینیم ما ننشستیم، چه دولت اصلاحات چه دولت غیر اصلاحات ننشست. ما وقتی میگفتیم آقا پول بدید برای سلامت، میگفتن آقا سلامت هزینه است، نمیشه. من گفتم اشکال نداره، نمیدید سر همین سفره که بعد مردم پهمی خود شما همونجا بشینید.
برگشتیم میدان پاستور رو میشنوید. ما درباره رویکردهای اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی صحبت کردیم، چالش‌های خوبی به وجود اومد و من میخوام فکر کنم بنز کافی بهش پرداختیم و من میخوام اینجا بپرسم که در حال حاضر جریانایی که در 14 انتخابات ریاست جمهوری وجود دارن، هر کدوم یکی از این سیاست‌گذاری‌ها رو نمایندگی میکنن و ما چطور باید مواجه بشیم با ارزیابی‌هایی که اونا از مسئله اقتصاد دارن. خانم دارایی بفرمایید.
من فکر میکنم که یک دوگانه تاریخی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان در مواجهه با مسائل اقتصادی وجود داشت و دوگانه بازار آزاد و بخش خصوصی و روی دیگر سکه بحث اقتصاد دولتی رو مطرح می کرد. اما یک جریان جدیدی وجود داره که فکر می کنه حرفهای جدیدی برای گفتن داره و ما صدای اقتصاد خرد و اقتصاد محلی با ترکیب اون روی کرد و اون تلفیق اون دولتی و آزاد رو داریم از طرف بعضی از جریان ها میشنویم و این جریان هایی که بعضا خودشون رو حتی منتسب میکنن به بیانات رهبری و معتقدن که ما باید نیروهای خرد و هسته های خرد اقتصادی رو توی مناطق کم برخوردار فعال بکنیم و از اقتصاد محلی حمایت بکنیم و از کلیدواژه مشارکتی که توی سالهای اخیر هم داره روش تاکید میشه استفاده میکنن و
اقتصاد پلتفرمی هم میگم، ببخشید وسط حرفتون پریدم، اقتصاد پلتفرمیه که بنگاه‌های کوچک اقتصادی محلی در قالب جزی از یک کل کار میکنن و حاصل اجماع همه اینا یک اقتصاد قدرتمند آزاد رو شکل میده. ببخشید
خیلی متشکرم. یک آسیب و یک نقطه پرتگاه داره این مسئله که در عین زیبا بودنش و نو بودنش فکر میکنم که ما باید بهش توجه بکنیم و اون این هست که ما چگونه میخواهیم به نیروهای خرد و مناطق کم برخوردار یا در حاشیه توجه بکنیم. آیا توجه ما به سبکیه که توی سالهای قبل دیدیم، مثلا این که بیان میکنیم چون مناطق کم برخوردار ماشین سوار نمیشن مردمش و تعداد افرادی که از مثلا خودرو استفاده میکنن کم هست، پس ما اون پول بنزین رو مستقیم به مردم بدیم؟ آیا این مصداق اون حمایت از اقتصاد محلیه یا نه ایجاد یک اقتصاد بومی، تزریق پول برای شکلگیری کارگاه‌های خرد و متناسب با محصولات کشاورزی و قطع واسطه و ارتباط مستقیم جامعه با اون تولیداتی که داره اتفاق میفته، تقویت نیروی کشاورزی و و و اینها میتونه مصداقش باشه و در این حال میتونه خیلی مصادیق شعارگونه بگیره.
مصادیقی بود درباره رویکرد جدیدی که فرمودین، ولی من میخوام دوباره برگردیم به این که جریان‌های اصلی حاضر در انتخابات ریاست جمهوری 14 کدوم یکی از این سیاست ها رو نمایندگی میکنن. خب اشاره کردین ما با جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی به عنوان پای ثابت رخدادهای سیاسی مواجه هستیم. سیاست های یارانه‌ای در یک دولت اصولگرا یا حداقل منتسب به جریان اصولگرایی آغاز شده. دولت های اصلاح طلبی رو ما متمایل به حالا اقتصاد لیبرالی میدونیم یا حداقل اینطور در موردشون گفته میشه. اما در حال حاضر وضعیت چطوره؟ اشاره کردین، آقای موسوی هم اشاره کرد به اصطلاح اقتصاد پلتفرمی. سوال من در ابتدا الان اینه، همین اقتصاد پلتفرمی رو کدوم جریان سیاسی نمایندگی میکنه؟
در حال حاضر این اقتصاد به طور کلی تو کشور جنبه عملیاتی پیدا نکرده و در حال فعلا در حد تئوریه. بله ما قبلا یک تجربه در زمان دولت‌های خاتمی از اقتصاد تعاونی داشتیم، البته در بخش از دولت‌های همه‌نژاد داریم مسئله رو داشتیم که اقتصاد تعاونی می اومد یک نمایی از اقتصاد پلتفرمی رو به ما نشون میداد. که البته نمیگم تعاونی‌ها به دلیل شرایط بد اقتصادی همون موقع‌ها نتونستن چنان جواب بگیرن و امروزه دوباره حرف از اقتصاد تعاونی اینا زده میشه.
و در مورد جریان سیاسی دیگه چطور؟
ببینید اصولا تو بحث اقتصاد دولتی بعد از تجربه تلخ که تو دهه 60 داشتیم دیگه همه عملا به سمت اقتصاد بازار آزاد میرن. این مسئله تو قانون اساسی هم در قالب اجرای شدن اصل 44 و هر دولتی گوشزد میشه. مسئله حتی در دولت نهم و دهم که حالا یه سری سیاست های یارانه‌ای در پیش گرفتن هم عملا فقط توزیع مسکن و در برخی از حوزه‌ها قابل توجیه و از یه